رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 7 آبان سال 95 برابر با 28 اکتبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه تومار اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با گیتی پورفاضل را می شنوید و پایان بخش برنامه ما گزیده ای از گفتگو با یک جانباز در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزدبگیران، هم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده، درخواست کرده است با امضای تومار اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. آنها در این تومار اعتراضی نوشتند: ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار هستیم. لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی، مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد 7, 13, 21, 23, 27 و 41 حذف کرده و یا تغییر داده است. گرچه قانون کار کنونی نیز مانع از بی‌حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای نیروی کار در ایران از این نیز ارزان‌تر گردیده و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا می‌کند. با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل 6 قانون کار و تطبیق آن با مقابله‌های بین المللی برای به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان و به رسمیت شناختن حق گردهمایی، تحسن و اعتصاب برای کارگران، در این به اصطلاح لایحه اصلاح قانون کار اقدامی صورت نداده اند. گویا مهمترین به اصطلاح تدبیر این دولت همچون دولت‌های پیشین دست بردن به منافع کارگران است. دولت به جای دست بردن به حقوق کاری که حاصل سالها زحمت و تلاش کارگران بوده است، باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است بپردازد. چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تعمیم می کند، به فسادهای گسترده‌ای که کل جامعه را در بر گرفته و هر روز راندخاری و اختلاس‌های میلیاردی و ناکارآمدی مدیران دولتی و حکومتی که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟ همکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است و هر روز شمار بیشتری بر میلیون‌ها بیکار افزوده می‌شود. دولت به جای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار، حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی و موقت، مفاد ماده 7 و همچنین بی‌ثمر کردن ماده 41 قانون کار و تفسیرهایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور ماده 33 قانون کار پیش از انقلاب است، همه و همه گامی به سوی بردگی کامل کارگران و مزدبگیران ایران است. در شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی به میزان 1/4 نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود، ارائه این لایحه به مجلس و تصویب آن به این معناست که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه‌داران ایران و شرکت‌های بین‌المللی هرچه آماده‌تر کند. ما کارگران بخش‌های مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می‌داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان اصلاح قانون کار تنها جهت تأمین منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است هستیم. ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ضد کارگری، اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می‌دانیم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از کسانی که مایل به امضای این تومار هستند درخواست کرده که اسامی خود را به ایمیل vsendika@gmail.com ارسال نمایند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با گیتی پورفاضل، حقوقدان در ایران.
الو،
سلام خانم پورفاضل.
سلام،
شبتون بخیر.
ممنونم.
حمید روشن هستم. امیدوارم که
حامد روشن، حالتون چطوره؟ خوبین شما؟
زنده باشی، زنده باشی. ممنون. صداتون یه جوری میاد، امیدوارم.
نه، صدا به خاطر اینکه سرمای خیلی بدی خوردم.
بست الهی بره. که درد و بلات بخوره تو سر
ائمه جماعت.
به خصوص قاری قرآنش.
حقیقت.
بله.
نمیدونید اینجا توی این دنیای مجازی چه خبر راجع به این قضیه.
خب اتفاقا خانم پورفاضل، منم در همین رابطه زنگ زدم، گفتم که بله، در واقع یک پرده دیگری از افتضاحات و جنایات اینها برملا شده. البته سالها پوشیده بود ولی تازه عیان شده و این هم حاشا کردن.
بله دقیقا هم حاشا کردن. البته معلوم نیستش که به سر شکا چی آمده، چون به هر حال کسانی که شکایت کردن در این قضیه، اینها رو ما نمیدونیم چه کار کردن، برای اینکه 19 نفر بودن اینا دیگه.
بله تازه اونهایی بله. که این 19 نفر کسایی بودن که
جرأت کردن که برن شکایت کنن.
بله بله، قضیه این هست، جرأت کردن. حالا پشت پرده چقدر هست اونو الله اعلم.
اینها معتقد هستن که براشون این مسئله رو ایجاد کردن برای اینکه اینها رو بکوبن. اینها بر این عقیده هستن.
چرا این توبه نامه که طبق اون اسناد در واقع همه مکتوب و به قول معروف همه اسناد مکشوف و همه عیان هست، این توبه نامه هاشون چی بود؟
همین، اولا که چرا گفته که منو اگر محکوم کنید من 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
بله.
از نشون میده که ایشون لابد این بچه های بیچاره رو دست به دست میگردونده.
بله.
ما
بله،
نمیدونیم پشت پرده چیه، فقط دادگستری و اون قوه قضاییه ما که متاسفانه مردم اعتمادی بهش ندارن. ما نمیدونیم اونجا چی میگذره، واقعا نمیدونیم چی میگذره، این پرونده به چه صورتی اینطوری جمع جورش کردن.
طبق اقرار خود این حاج سعید توسی، آقا فرمودن که این پرونده جمع بشه.
خب دیدن که خیلی به حیثیتشون لطمه خورده. میدونید از یه طرف هم اینجا یک جنگ پنهانی بین روحانیت، یعنی اونهایی که لباس تنشون هست،
بله،
و اونهایی که مدعا هستن، یه جنگ پنهانی بین اینها در گرفته. برای اینکه در واقع اینا مدعاها آمدن جلو دور برداشتن و نون اونها رو آجر کردن.
البته خب نون اینها، نون مداها که در ارتباط با بیت و با ارکان اصلی قدرت سیاسی، اینا که نونشون تو روغنه، به هر کسی هم که دلشون میخواد میتازن.
منظور این هستش که الان هم در مجالس ترهیم بیشتر مداها رو میارن، کمتر آخوند میارن. مسئله سر اینه، شما ببینید در یه طیف گسترده در شهرستان‌ها و خصوص شهرستان درجه‌ای وقتی که مداح میارن و مداح پول بیشتری میگیره، ولی ترجیح میدن که مداح رو بیارن تا مثلا یک روحانی رو که براشون صحبت بکنه. خب اینها معلومه که بد میشن با هم، یعنی که اونا همیشه در این مجالس پرسه اونها که ما میرفتیم، یکی دو تا آخوند همیشه میمدن صحبت میکردن، واعظ بودن دیگه. البته الان این واعظ نونشون خیلی آجر شده با وجود ازدیاد مداها، چون مداها روز به روز هم تعدادشون بیشتر میشه.
بله.
یه جنگ پنهانی هم این وسط هست بین اینها، ولی به هر حال جامعه خیلی زخم خورده از این قضیه و باعث میشه که مردم. بل البته من خدمتتون بگم آقای روشنها،
بفرمایید.
از یه بود دیگه هم نگاه کنید. و اون بودش این که دیگه مردم نمیخواستن بچه هاشون برای قرائت قرآن.
بله.
این بودش هم در نظر بگیریم، چون وقتی که بدبین میشن به این افراد، دیگه خانواده ها جرأت نمی کنن بچه هاشون رو بفرستن. در واقع یه جورایی چی کم میشه، یعنی تقاضا کم میشه برای این بخش از کارهایی که اینا میکنن و تبلیغاتی که میکنن.
بله.
این بودش من فکر میکنم این بودش خیلی خوبه.
در واقع این روشن شدن این قضیه، ولی به قول گفتن این خیلی ها را آگاه، خیلی از خانواده ها را آگاه میکنه که این مدعیان به قول حافظ واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت نمیکنن.
میروند آن کار دیگر میکنن. حالا جریان همین هست، اینا وقتی به خلوت میرن آن کار دیگر میکنن. اینا دیگه مردم باید با گوشت و پوستشون حفظ کنن. و این اتفاقات که میفته درسته که جامعه جریح دار میشه، ولی از یه بعد دیگه هرچی اعتماد و اطمینان مردم نسبت به این مسائل که کمتر بشه، این نشون میده که مردم دارن موفق میشن. یعنی این ایمان ها داره یواش یواش کم رنگ میشه، فرو میریزه، چون از درون اینها مثل موریومه که درونشون خورده باشه دارن فرو میریزن. و این اتفاقا خوبه که در جامعه پخش میشه اینطور.
بله واقعا فرمایش شما کاملا درست و متین هست.
و اون وقت ببینید وقتی که کسی که در رأس هرم قرار گرفته میگه اینا رو جمع و جور کنید و به اصطلاح زیاد راجع به صحبت نشه و پخش نشه، اینها خیلی خیلی خوبه، برای این که نشون میده که ای بابا پس یک اقلیت کوچیکی همه کار دارن میکنن و حمایت هم میشن، ولی مردم بیچاره کاراشون توی دادگستری چقدر طولانی میشه و تا گاهی هم به نتیجه نمیرسه و چقدر براشون سخته این چیزا رو تحمل کردن. من بهتون بگم واقعا جامعه ما آتش زیر خاکستره، خیلی یک دفعه شعله ور میشه، برای اینکه انقدر فشار از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چی که فکر کنید اونقدر رو مردم زیاده که من یاد چیز میافتم، میگن که وقتی که یک اتمی وقتی خیلی چگالی میشه،
بله
بارش
بله.
زیاد میشه، چگالی میشه، یه دفعه انفجار ایجاد میکنه. حالا جامعه ما همین حالت چگالی رو همینطور داره طی میکنه. حالا در کجا به نقطه انفجار برسه نمیدونم.
به قول گفتنی دیر و زود داره سوخت و سوز نداره یا برعکس؟
دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، ولی آخه تا این دیر و زود چقدر باشه؟ این عمر ماست که داره میره ها، یعنی این سالهایی که داره طی میشه با این همه گرفتاری و با این همه ناراحتی و فکر و از هر جهتی شما فکر کنید فشاری که روی مردم هست، در حال سالهای عمرشون رو دارن از دست میدن. این باعث شده که من همیشه توی این مجازی، شما نیستین تو تلگرام، من همیشه کامنت میذارم برای دوستان یا گروه هایی که منو عضو کردن که بابا یه لحظه هم فکر کنید که چرا جوانای ما حاضر هستن کوچ کنن برن توی کشور دیگه، اونجا انواع اقسام سختی ها رو بکشن ولی تو کشور خودتون نمونن. خب بیان ریشیابی بکنید ببینید چرا این اتفاق داره میفته. ما دو تیپو داریم از دست میدیم، یکی تیپای خیلی نخبمون رو از دست میدیم که رو دست رو هوا میبرن، و یکم افراد معمولی از طبقه متوسط که اینا به هر حال جامعه رو میتونن بسازن، اینها رو از دست دارن میدن. هر سال شما ببینید چقدر ایرونی داره کوچ میکنه به کشورهای دیگه.
بله.
اینا درد بزرگی. خانواده ها موندن، ببینید تمام پیرها و میانسالها موندن و جوانها دارن میرن. هر خانواده رو شما نگاه کنید میدونید خانواده فقط پیر و میانساله، جوان توش نیست دیگه، جوان ها گذاشتن رفتن. فقط
یه
سمیتی دهات ما که خب اونجا زاد و ولد معمولا زیاده توی دهات، و با این وضع آب و عدم کشاورزی و وضعیت زمین و اینها، خب اینا جذب میشن توی همین اون سپاه مپاه و اینا که بتونن بالاخره نون آبی داشته باشن.
با این روند در واقع یک چشمنداز ناروشنی از جامعه هست، ولی به قول فرمایش شما در واقع این آتش زیر خاکستر هست. با این اوضاع کی طغیان کنه که نه از تاک نشان ماند از نه از تاک نشان.
دقیقا همینطوره. حالا ببینید در این انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، چون نه الان دارن تو سر کله هم میزنن برای جریان انتخابات که بلکه اصلاح طلبا قدرت نگیرن یا آقای روحانی مثلا انتخاب نشه. چون یه مدتی هم اون آقای که من اصلا نمیدونم با چه روی میاد توی میدان که دو مرتبه خودش رو نازد ریاست جمهوری بکنه و نمیدونه که چقدر نفرین مردم به دنبالش هست. آخه ببینید یه جامعه ای که به جایی که ایشون رو پای میز محاکمه بکشه آزاد میذاره که بیاد خودشو انتخاب جز کاندیدا بکنه برای ریاست جمهوری، این درد برای این جامعه ما. کسی که در این میخنه خورده برده اطرافیانش خودش از تو نارمک که نشسته بودن اومده رفته توی زعفرانیه نشسته، اینا پولا از کجا اومده؟ این خط و خاشاکی که میگفت در واقع خودشون هستن، به دلیل اینکه خط و خاشاک بعد از انقلاب یه دفعه طغیان کردن اومدن رو و تمام پست های مملکتی رو گرفتن، در نتیجه مملکت رو به این روز انداختن. چون اینا بسیار بی ریشه بودن، اینا ریشه نداشتن، نه سواد داشتن نه تربیت خانوادگی. برای اینکه از صحبت کردن اینا آقای روشن کاملا آدم متوجه میشه که اینا چقدر در خانواده بدون آموزش بزرگ شدن. یعنی کسی بهشون نگفتی این طرز صحبت کردن درسته. کسی که میاد رئیس جمهور میشه، خب بالاخره ما آقای خاتمی رو دیدیم، آقای روحانی رو دیدیم، به هر حال اینها آمدن و یه چهره دیگه از خودشون نشون دادن که احترام برانگیز بود. دیالوگشون، صحبت کردنشون اینها خب متفاوت بود. و شما فکر کنید که بعد از آقای خاتمی یک کمش آدمی بیاد که انقدر بی‌ادبه که بلد نیست چجوری صحبت بکنه، چجوری با مردم دیالوگ داشته باشه.
بله، ولی نظرش به نظر آقا نزدیکتر بود دیگه. حالا خانم پورفاضل، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این پرونده گفته افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی هست تا متهم. حالا شما حقوقدان هستید، بفرمایید یعنی چی این؟ یعنی اینو چه تفسیری میشه کرد؟
تفسیرش این است که آقایون، خانم ها، اگر براتون مشکلی پیش آمد از طرف یک گروه خاصی که به هر حال نگاه جامعه بهش هست، شما نیاین ادعای چیز بکنی، پرونده براشون باز بکنی یا شکایت ازشون بکنی، اینو گوش بدین و نیاین جلو، چون به ضرر خودتون تموم میشه. شما فکرشو بکنید توی جامعه یه نفر برگرد این حرف رو بزنی، خب معلومه دیگه چه جامعه ایه. بله، به ضرر شاکیه.
بله،
به ضرر شاکیه. برای این که شاکی ترسی نمیبنده از این قضیه، که شاکی به حقش نمیرسه که در این قضیه داره علیه کسی شکایت میکنه، که اینا همشون نور چشمی هستن. این نور چشمی ها رو نمیشه بهشون نگاه چپ کرد، هر کاری دلشون میخواد باید بکنن. مگر یادتون رفته چند سال پیش بود که یه جوان بیچاره رو یه آخوندی زد توی متروی که کرج زد؟
بله بله.
به کجا رسید کاروندش؟ به کجا رسید؟ مگر همین ستاره بهشتی؟ خود من با گوشای خودم شنیدم بابا اومد توی دفتر بازپرس گریه میکرد، التماس میکرد، میگفت ببخشید من اشتباه کردم، اینقدر اونو زدم مرد، شما منو ببخشید، رضایت بدید. به مادر ستاره بهشتی میگفت، یعنی اقرار کرد، اقرار کرد که اینقدر ستاره رو زدی که داره اصلا اون فوت کرده. گفتم قطعش غیر عمده، شما فکرشو بکنید. خود به قول معروف حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من دیگه چیزی با چشم خودم دیدم، حالا اینا رو که من ندیدم، نه پرونده هاشون رو نه خودش شکایت کنندگان رو دیدم، ولی چیزی که خودم باهاش سر و کار داشتم دیدم. از این واضح‌تر دیگه چی میشه؟
بله، محسنی اژه‌ای عنوان کرده که حالا این پرونده را پیگیری میکنه قطعا اهداف دیگری دارید.
نه، میگن که این برای تبانی شده، اینها معتقد هستن که تبانی شده و یه عده رو برای خراب کردن چهره اینها این برنامه رو علم کردن. ولی خیلی خوب، چرا شما با کسانی که شکایت کردن صحبت نمی کنی؟ چرا مصاحبه نمی کنی تلویزیون ما؟ چرا رسانه های ما با کسانی که اومدن شکایت کردن، خانواده هایی که الان درگیر این مسئله هستن، چرا با اونها صحبت نمی کنن؟ چرا؟
خب اگه صحبت بشه که عذر میخوام میانه کلام. بله بفرمایید.
رسوایی بیشتر میشه، رسوایی بیشتر میشه و متاسفانه این پزشکی قانونی هم دست خودشونه. خب اونا پزشکای قانونی اونجا که میفهمن این بچه ها رو معاینه میکنن، میفهمن که اتفاق افتاده براشون یا نه. و چون این آقا معلم بوده، اگر معلم به شاگرد تجاوز بکنه، میدونید که جرمش خیلی بیشتر از یه آدم معمولیه.
یعنی به لحاظ حقوقی؟
به لحاظ حقوقی ایشون باید اعدام بشه، برای اینکه جرم لواط در قانون ما اعدامه. این همه هم در اوایل انقلاب اگه خاطرتون باشه چقدر راجع به این قضیه اعدام کردن. حتی کسی که قبل از 13 سالگی در یک دوم شهری میگیم در کردستان بود، کجا بود، یه جوانی رو اینها آمدن که مثلا بکنی 10 سال پیش حالا یه کاری کرده بود، اینها اون رو رو کردن و اعدامش کردن. اون وقت الان یه همچی چیزی که 19 نفر بیان شکایت بکنن، 19 خانواده ستم دیده، برای که اون پدر و مادر، شما یه لحظه فکر کنید که پدر و مادر چه حسی دارن نسبت به بچه 7-8 سالشون یا نوجوان 12-13 سالشون که یه همچی اتفاقی براش میفته. این بچه از نظر روحی هیچ وقت نمیتونه التیام پیدا کنه.
بله،
هیچ وقت نمیتونه التیام پیدا کنه. این تجاوزهای به اون و که با ترس انجام میگیره در مورد کودکان، حالا چه دختر چه پسر، اینها اثرات بسیار بدی توی ذهن اینها میذاره و هیچ وقت اینا نمیتونه اینو فراموش بکنن. همه زندگیشون در واقع تباه میشه. من خاطرم هستش که در همین نزدیک تهران طرفای جاده خاوران جایی هست به اسم پاکدشت، یک کسی که اونجا اصطلاح چیز ورزشی داشت، کاراته و چیزای رسمی یاد میداد، به چند تا از جوان‌ها تجاوز کرده بود. یکی از این جوان‌ها خودشو کشت، نتونست تحمل بکنه. بچه 13-14 ساله اینا اصلا توجه به جامعه و به مردم نمی کنن، فقط خواسته های خودشون مطرحه. با کمال تأسف آدم واقعا وقتی که میشنوه یا میبینه چیزهایی رو با چشم خودش که تو این جامعه چقدر تبعیض هست، چقدر تبعیض بین مردم هست، واقعا آدم آتیش میگیره.
بله، به قول معروف در واقع شیرازه این جامعه از هم گسیخته، اخلاقیات رو از بین بردن.
و خدا نیامرزه، خدا نیامرزه اون کشورهایی که این آتش رو علن کردن در خاورمیانه. اول از ما شروع کردن و بعد هم همه خاورمیانه رو به آتش کشیدن. خداوند از اینها نگذره واقعا.
بله، الان در خاورمیانه در آتش و خون هست.
بله،
و وضعیت ایران هم که ظاهرا میگن امنیت داریم، ولی جنایاتی که در اون اتفاق میفته و گرفتاری های مردم در واقع پایانی نداره.
نه، امنیت داخلی نداریم. شما ببینید یک کشیش در امریکا یه همچی کاری کرد، چجوری مورد طعن و لعن قرار گرفت که پاپ بعدن اومد عذرخواهی کرد از مردم. اون وقت ایشون میگن که کشش نبید، جمع جورش کنید. یعنی اینا حتی از مردم عذرخواهی هم نمی کنن، اینقدر مردم براشون بی اهمیت هستن.
البته خب اینا
درد
بله واقعا درد بزرگیست. خب اینا دیدشون این هست که مردم، خیلی عذر میخوام ببخشی از دید اینها، مردم گلن دو اینها چوپانش.
ای کاش فقط میگفتن گلن، میگن العوام و کل انعام.
یعنی
عوام مثل چارپا میمونه، یعنی العوام و چل انعام، انعام یعنی چارپا، مثل خر و ببخشید خر و گاو و اونا و اینجور چیزا. العوام و چل انعام، اینا اینطوری راجع به مردم فکر میکنن، خودشون رو عالم میدونن، بقیه مردم رو هم عوام میدونن. یعنی خود ماها هم در واقع از ولینا جزء عوام هستیم. چرا؟ برای اینکه ما با اصطلاحات فقهی و اصولی اینها زیاد آشنایی نداریم. البته حالا ما حقوقدانان یه مقداری آشنایی داریم، چون تو دانشکده فقه و اصول این حرفا میخوندیم، ولی بقیه رشته های تخصصی و رشته های دیگه نه، آشنایی ندارن با اینجور مسائل. اینی که ما از در اینها عوام هستیم. کل انعام
به هر حال فرمودین که بله آتش جامعه آتش زیر خاکستر است. بفرمایید.
دقیقا. من یک مسئله رو خدمتون بگم، همه عوام کل انعامی که به نظر اینها توده جامعه هست، موقعی که آقای خاتمی آمد و صحبت میکرد، همه مجذوب شده بودن به دلیل اینکه عبارات و واژه‌هایی که به کار می‌بردن، می‌بینید صحبتش بسیار صحبت فاخری بود همیشه. حتی همین عوام هم متوجه قضیه شده بود و این همه رأیشون آورد. 20 میلیون رأی اون زمان که قبل از ایشون، من خاطرم هست، رئیس جمهور قبلی با 5 میلیون انتخاب شد رفت بالا. ایشون که آمد رقم 20 میلیون گرفت و این 20 میلیون موند و اینا دیدن هر کس که میاد اگه کمتر از 20 میلیون بیاره اون وقت براشون کم آوردنه. میدونی حتی من یادم با یه پیرزن این چیز کرده بودن، مصاحبه کرده بودن، گفته بودیم آقا اصلا یه جور دیگه حرف میزنه، من خیلی خوشم میاد از صحبت کردنش، در حالی که ممکن بود بسیار از مطالب آقای خاتمی ایشون اصلا متوجه نشه، میدونی، ولی خوشش اومده بود از طرز صحبت کردن ایشون. در حال مردم رو دست کم گرفتن اشتباه بزرگی.
دقیقاً بله، مردم شعور دارن، میفهمند و قضاوت میکنن
و مردم جامعه ما چقدر نادم هستن، این از همه مهمتره.
چرا؟
هر کسی که صحبت میکنیم میگفتن که ما چی میخواستیم چی شد.
بله در...
ما چی میخواستیم چی شد،
یعنی اهدافی که از انقلاب داشتن در واقع
بله.
در پی آب بله. سراب گرفتار شدن و چه هولناک.
بله.
چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
البته همیدونید هر اتفاق به نظر من، هر رویدادی یک جنبه های مثبت داره، یک جنبه های منفی. جنبه مثبت این انقلاب ما و واقعا این رویدادی که در جامعه ما اتفاق افتاد، بیدار کردن اتحان بود. جامعه ما خیلی جامعه پاسته بود و این بیدار کرد اصلا نسبت به یه قشری که خیلی خیلی حاله تعرض کشیده شده بود دورش، بیدار شدن مردم.
دقیقاً.
و بعد یه اتفاق دیگه هم که افتاده است که دنیا با فرهنگ واقعی خوب ایرانی آشنا شده. شما ببینید الان تو امریکا، تو اروپا، هر کجای دنیا که میرین که چند تا ایرانی هستن، نوروز رو جشن میگیرن، مهرگان رو جشن میگیرن، صدر رو جشن میگیرن، راجع بهشون صحبت میکنن، سخنرانی میذارن، کنفرانس میذارن، مردم اون جامعه رو به خودشون جذب میکنن. چون تیپای خوب ما مهاجرت کردن و رفتن، تیپای باسواد ما، تیپای وطن پرست ما. و این دومین اتفاقی است که افتاده در دنیا. چون کسی ایران نمیشناخت. الان همه دیگه رئیس جمهور امریکا هم که میخواد صحبت بکنه نوروز رو تبریک میگه. ببینید اینا از جنبه های مثبت این انقلاب ها.
بله.
حالا جنبه های منفیش هم به هر حال هست.
در همین که زندگی میکنیم میدونیم در تنگنا و گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیش از چه قرارن.
بله.
مردم خست و خاشاکند و اینجور افتضاحات و این فجایع رو هم که آقا میفرمایند کشش ندهید، مسکوت بذارید.
ببینید همین باید میشه که تقدس ها بشکنه دیگه. در جامعه ما تمام تقدس ها شکسته. من یادم هست یه زمانی بود که البته دوره قبل از انقلاب، اگر شما حتی با یک دانشگاهی صحبت میکردید اسم یکی از ائمه رو بدون علیه السلام میآوردید، براق میشد رو به شما که بی احترامی نباید کرد. خیلی خیلی ریشه دار بود این جنبه تقدس در جامعه ما. و شما الان توی مثلا دنیای مجازی شما دارین میبینید چی داره میگذره، تو فیسبوک و تو نمیدونم تلگرام و تو واتساپ و این و اون، شما ببینید اصلا مردم چی میگن. میگه کم اونجا به خدا هم بر بکنن که ممکن وجود اون هم بشه.
آقای نوریزاد هم یه نامه به خود خدا نوشته.
جز خدا الان دیگه مردم هیچ ملجا و پناهی ندارن دیگه. میدونید که بعد همون یکی مونده برامون.
خب خانم پورفاز، صحبت با شما بسیار شیرین و صحبت های شما بسیار دلنشین.
ممنونم از محبتتون. یک دنیا. انشالله که همیشه موفق و پایدار باشید.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما، ممنونم از محبتتون.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گزیده‌ای از گفتگو با یک جانباز در ایران.
آقای روشن عزیز، من وقتی اومدم تهران مادری ستار بهشتیه دیدم. خدای شما شاهده، خدای شما شاهده، خودم از خودم خجالت کشیدم که این مادر، که این مادر چرا باید تو اون موقع هوا سرد و چرا تو اون مثلا هوای سرد باید بیاد به خاطر داد خواهی فرزندش بخواد بیاد گوهری عشقی این پیر زن بیاد اونجا، بیاد اونجا به خاطر داد خواهی بتش. یعنی داد گستری ما اینقدر یعنی باید بی عدالتی توش باشد که این مادر باید بیاد کنار خیابون. یا الانه خانم محمدی با دوتا بچه، نرگس محمدی با دوتا بچه 16 سال، من خدا وکیلی عکس بچه آینه که میدیدم خودم اصلا درد خود ما یادم رفت، اصلا فراموش کردم که وقتی این مال 16 سال این بچه ها وقتی بیاد بیرون به تایی شدن 25 ساله شدن. خب این بچه ها فرد چیکی میشن؟ این مادر اخی به چه جرمی، به چه گناهی، به چی؟ الا اینی که مثلا رفت از مادری ستاری بهش دفاع کرد، الا اینی که از حقوق هموطنش، از حقوق همون مثلا پاسداری که یه وقت حقش ناحق شده از اون دفاع کرد، یا مثلا از کتانی دیگه، از کتانی که اسمی می آورد، ولی از حقوق به قول خودمون حقوق بشر دیگه تفاوت نداشته که من برای حقوقی مثلا ستاری بهشتی دارم می دوام، برای حقوقی امیر انتظام نمی دوام. امیر انتظام کسی بوده که از اولی انقلاب به خاطر یه تهمتی ناحق بهش زدن رفت گوش زندان خاری و اینقدر این مرد بزرگوار بود که رفت قاضی خودش تو بیمارستان بزنی که قاضی بره سراغ امیر انتظام، امیر انتظام رفت تو بیمارستان و گفت من میبخشمت. اینقدر این مرد بزرگوار، اینقدر این مرد با گذشته، اینقدر این مرد واقعا مرد بود. و وقت باید مثلا اون ناحق اون طوری که باشه بزور ناحق مثلا امثالی نرگسی محمدی بیاد داره مثلا گوش زندان بزنی که به اسمش حکومتی اسلامی است، اسمش حکومتی رعفت است، به هر حال باید رعفت میکنه. حتی اقل شما تا میگوید مثلا زن فلانه، زن فلانه، آخه حکومتی که میاد این همه وصله را به یه زن، این هم یه زنی صداقا به زینی که تشویقش کنه، به زینی که بگه تو تو جامعه فعالی، زنهای دیگرم به فعالیه، به هر حال چهار دیگه تو جامعه بین المللی همچین زنهایی میتونید شما به افتسین صحبت کنن، عرض اندامه بکنن، میگیرن میکنن بشون تو زندان. یا اون مثلا دانشمندی حتی ایمون حال اسمش یادم رفت،
آقای امید کوکبی،
کوکبی، امید کوکبی، واقعا واقعا خدا وکیلی سنگ به گیر یه میدفعه امید کوچری. واقعا چرا باید امید کوچری مثلا تو زندان باشه؟ آقا حالا با خواسته ای مثلا او خواست شما با دوری بگذاشه، آقا رهاش بکنین بره، آقا به ضرره دونه رهاش کنین بره به مملکت. خود دیگه با این مسائله تا دیگه اما اصلا درد خودم رو فراموش کردم دیگه. خدا شاهدت آی روشن، خدا شاهدت روزی قشنگه این نیست 22 تا 26 تا دونه قرص ندارم مصرف کنم. من وقتی مثلا موقع که حکم نرگس محمدی اعلام کرد اصلا خودم خجالت کشیدم که این زن اینطور داره مقاومت میکنه، از من اینطور زیری داره. مثلا یه مشکلی کوچیک بلا فاصله قطع هم کردم و این زن محکم و استوار وایساده.
بله واقعا مقاومت و استواریش ستودنیه، یک شیرزن به تمام معنا
واقعا. مغز داره به مملکت ما خارج میشه که اینا تمامشون آینده سازی مملکت هم. تو بیست سیه نگاه میکنی میبینی تو اکثری استانهای تغییر نشینی ما که ما تغییر نباید تو مملکتون باشید. اکثری استانهای تغییر نشینی مدرسه ندارن به چا چند شب پیش نشون میداد که یه ده پونزده تا سنگ دوری هم گذاشته بودن جو سنگ داری شسته بودن شده بود کلاس. بعد معلم تعریف میکرد که عقرب یه به چهار زده بوده، آمبالانس یا وسیله نقلیه نبوده بود که این بچه را برسونندش به بیمارستان که جونش نجات پیدا کنه. اون بچه زخمی میره. اینا دردست نمیدونم. هم میشه میگن انشالله درست میشه، انشالله سالی آینده، انشالله فلانی شد، انشالله، ولی متاسفانه نه، هیچ خبری.
ولی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. این واقعیتیه که اگر میگن
آقای روشن
بفرمایید
درسته حتی شما چنین نماند چنین هم نخواهد ماند، ولی چنین نمانده چنین نخواهد ماند یه نقطه باید بذاری، چنین نخواهد ماند دوباره بری اون سر خط دوباره چنین نخواهد. بین این نقطه تا اون نقطه خیلی زندگی درت نابود میشه، خیلی ما آمار طلاقمون واقعیلات.
بله
دادگاه که بیای بری خب جوابی این خانواده هایی که دارن طلاق و جوابی این خانواده هایی که دارن متلاشی میشن، جوابی اون کودکی که نتونست به خاطر هزینه مدرسه. بابا تو تلویزیون خودمون نشون داده، تو یه مدرسه به دانش آموزا گفته هر نفری 30,000 تومان بیاره.
بله
نتونستن دانش آموز ببرن
رودبار کرمان. بله
رودبار کرمان زدستشون معلم و بعد اومدن تکذیب کردن، بعد با خودی دانش آموز رفتن مصاحبه کردن، خودی دانش آموز هایی که کتک خوردن باشون مصاحبه شده. خب چرا باید یه ما تو قانون اساسیمون هست که از مقطعی مهدی کودک یا دبستان تا پایانی دانشگاهی رایگان.
بله اصل 30 قانون اساسی هست،
ولی متاسفانه یه مهدی کودک آقای روشن 1,600,000 تومان یه مهدی کودک الان دارد میگیره.
یک میلیون و 600,000
600,000 تومان 1,600,000 تومان پول گرفته برای یه بچه که میخواد بره مهد کودک، بالاتر این به سلام متوسطش بوده 4,000,000 هم 9,000,000 هم دیگه، زیر 1.5 دیگه به قول خودمون این درب داغون هست، اینجا هست که درب داغون هست. ولی اگر کسی بخواد در حدی مثلا نبگون خوبا، در حدی متوسط، در حدی متوسط بالا 1.5 باید پول بده. روشن عزیز الان یه فرضی گذاریم، یه فرضی گاز پولی گاز اومده 31,136.5 حالا دیدین 4,189.4 ریال آب نمانشه، آب نمان بعد مالیات بر دیگه نه فقط نمیشه مالیات بر 3,287 تاریا، عوارضی گاز رسانی 2,113 6 ریال، حق بیمه 8 ریال، بعد کسر 1,000 ریال هم ببین اصلا چیزیه که کسر 1,000 ریال 9,500 مانده 1,000 ریال 93,8 ریال. حالا رو قبل یا دیگه یه چیزایی دیگه، رو قبلی مثلا آب یه چیزایی دیگه به اضافه این، یعنی اگر شما 21 تومن گاز مصرف کرده باشی 21 تومن هم مخلفات دنبالشی، اگر 30 تومن مصرف کرده باشی 30 تومن هم مخلفات دنبالشی. حالا شما هست وقت از اولی امسال هم که فوق العاده قبضا افزایش پیدا کرده، فوق العاده واقعا فشاری که از طریق این قبضا به مردم میاد واویلا شده و بلا حالا قبلا مثلا یه 20 روزی یه ماهی وقت داشتن که پرداخت کنن، یه 10-15 روز هم مثلا میزه تا 20 مثلا هم تا مهلتی پرداخته تا یه 10-15 روز هم بعد، حالا اگر 5 روز بعدی مهلت پرداخت نرسید، یعنی روزی دهمیر تاریخش مالی 20 جمعه، اگر تا 5 روز بعدی تا 25 جمعه که پرداخت نکردی، هر ارگانیکا باشه مامورش پشتی در خونه آب بعد باز یا هر چه باشه و فرد میکنه بلافاصله.
بله
اینم از وعده مردم. متاسفانه آقای روشن، متاسفانه دیگه وا سوال کردن دیگه ذهنمو بردن بیرون، یعنی طرف وقتی نگاه چرا سوال کردن از مردم گرفتن، به خاطر اینی که به قدری طرف مشکلات داره، به قدری مشکلات داره که وقتی اینه نداره که داره تو اداره زاد آبگه آقا این چرا اینطوره، چیه چرا این رو بر من ایشته، چرا مثلا بر من اومده، یعنی الان قبضی که من الان برای شما خوندم قبض قبلیش بر من اومده و صد خوردی، دو طبقه هستیم، طبقه پایین طبقه بالا، صد سیه 1,300 خوردی اومده.
ولی خب چرا اون 131,000 ولی این یکی 21,000 اگر اشتباه نکرده باشه،
میگه دا آقا میگه وقتی میری اداره گاز میگه حالا برو پرداختون، بعد میام کنترل بازدید میکنی ببینیم اشکالی داره یا نداره. اکثری مردم میرن پرداخت میکنن، اکثرا مردم میرن مثلا تابستون وقتی فصل کولر میشه دیگه، شما وقتی هم که بری اداره یه جمع تفریق میکنه آقا اینجا تا اینقدر حق مصرف داشته، از اینجا تصاعدی حساب میشه، دوباره تصاعدی، یعنی اگر مثلا ده بوده است، اگر ده شده دوانیم تصاعدی حساب میشه. دوباره اون تصاعدی تقیصه، اگر دوباره سه برابر تصاعدی، هی تصاعدی رو تصاعدی حساب میکنند را ازد میگیرن. طالب نشده مثلا کسی درد اونجا قانه بشه، تنها چیزی که بهش میگن میگه میتونیم برات قسطش کنیم، میتونیم برات قسطش کنیم یا قسطی پرداخت. ولی اینی که مثلا مشکل بر طرف میگن آقا گاز گرون شده، آب گرون شده، فلان شده، ولی جوابی قانع کننده کسی به کسی نمیده به هیچ عنوان. چرا؟ چون مردم اگر با هم اتحاد داشتن 20 نفر 50 نفر در روز میرفتن، به هر حال تکلیف معلوم میشد که آقا آخه اینی که تو پایینی قبل نوشته این نمیدونم اینه به من بگو بابتی چیه این مانده هزار ریال یعنی چه؟ آخه این مانده هزار ریال، این کتر هزار ریال، اینا این نوشته 93 تومن 8 ریال، این تو کلی مثلا استانی استان میبینی هر خونه که این 93 تومن به تناسبی قبض حساب میشه، بلا از من 93 تومن 8 ریال از 100 تومن چندی میلیارد پول میشه، قطر قطر جمع میشه رو هم میشه چقدر؟
بله بله.
هیچ کس هم جواب کنی به هیچ کس هم هیچ کس جواب کنی، ولی خدا نکنه، خدا نکنه یه وقت مثلا یه وقت کوچیکترین مثلا یه رو بیا گمی در یه آقا مثلا دو روز در کن، دو روز مثلا من نمیدونم حقوقم رو نگرفتم فلان نشده، الان هم که اکثرم دیگه شما خودت میدونی حقوقا خیلی ممکنه مثلا سری وقت حقوق مردم پرداخت بشه. من یه دوستی دارم زباهنیه، 4 ماه بود حقوقشون رو نداده بودن، 4 ماه حقوق نداده بود. به خدا آقای روشن ماهی پیش از خونه بیرون میمینه میگو به بقال بده کارم، به همه بده کارم. اونا هی میگن آقا ما میخوام بریم زیاد جنسمونه بیاریم، میگن بهشون گفتم این بود حقوق میدن اون بود حقوق میدن ولی حقوق ندادن، همین ندادن ما به اونم میگم حقوق میدن، همه تو رو هم باید خجالت بکشن به تو رو همون. آقای روشن مردم خودشون باید به فکر خودش، تا مردم خودشون با هم نباشند همین آشفت و همین کاسه. گوهرش که میگه چی میخواد؟ گوهرش که میگه آقا یه دادگاهی عادلانه من میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. نمیگه اون مامورم اعدام کنین یا مثلا دفن در کار، فقط میگه یه دادگاهی عادلانه. مردم اگر اومدن حمایت کردن، همه از هم حمایت کردن، خود به خود درست میشه، خود به خود مجبور میشن درست کنن. ولی وقتی مردم میگن اه گوهرش ده بود مشکل نداره، حالا به چه مکه نبود که ستار بهشتی، به چه گوهرش ده بود، حالا به چه اون کشته شد، به چه مکه کشته نشد، نمیدونن که این شطوریه که فردام شاید درخونه همون بخواهد، درخونه من بخواهد، درخونه اون بخواهد، معلوم نیست که. ولی اگر جلوش ها اگر بیان میندن از گوهرشتی از میدونم همسالی گوهرشتی ها حمایت میکردن، خود به خود مجبور بودن که دستا قضایی ها همه را مجبور بودن برون کنن. ولی وقتی گوهرشتی تک تنا همه اینو تک تنا اینا بدون دونسته باشن، وقتی تو سری گوهرشتی زدن اینا مرای توقع داشته باشن که تو سری منم بزنم، تو سری امثالی منم بزنم، ولی چون همه متفرقیم تو سری همه ایمو میزنن. ولی وقتی با هم بودیم هیچ که زرعتی میتونه تو سرمو بزنه. چرا؟ چون همه ایمو از حق هم دیگه، من چون میخوام فقط از حق خودم دفاع کنم، از حق همسایه میخوام دفاع کنم، نمیتونم تعانم. وقتی همسایه من اومد از من حمایت کرد، اون هم سایه ممنوعیت حمایت کرد، مجبور میشم حفلمونه بدم. ولی وقتی از هم دیگه حمایت میکنیم، امثالی ستار به هیچ دیاز زیادن، امثال هم زیادن. چرا روح الامینی چرا کنه برای محسن با مرتضی یاد کشونه بشه دارد؟ به خاطر اینی کسی در اون تشکیلاتی اگر غیر از روح الامینی بود، شما فکر میکنین مرتضی یاد به داده کشیده میشه؟ نه، روح الامینی پشتیبانی داشت، تونست به هر حال قاتلی به پشه بکشونه. همینشم بازم خود بود، همینشم بازم بر ملت یه ذره آروم کننده بود. ولی محسن باطل شد، اون ما بقی چی تو شد، اون ما بقی چی تو میشد؟ چرا؟ چون هامی حمایت کننده نبود. حمایت کننده کیان؟ خودی ملتن، خودی ملتن. رو محضر و الامینی ها باباش تو به هر حال تو چیز انتخابات دخترداری محضر رضایی بود، به هر حال حامیش بودن، کمکش کردن که تونه مرتضیه به کشونه بشکامیزی محاکم. ولی گوهرش که کسه نداره، گوهرش که امیدش به مردم بود که متاسفانه مردم همه هر کسی روشه زیارت کردن. ولی به هر حال باید مردم تا روزی که محکوم هست، مردم محکوم بینن که با هم اتحاد کنن که بتونن حقشون رو بگیرن، که بتونن هر جایی که میخوان برن کسی به راحتی تو سرشون نزنه، مجبور باشه جوابشون رو بده، مجبور باشه حرفشون رو بده.
بله،
این اتفاق هم نیفته همین آشفت و همین کاسه.
بله، در واقع این جان کلام هست، به قول حافظ آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. ولی اگه با این پراکندگی و تک بودن و منفرد بودن، تک تک اقدام کردن، به هیچ جایی نخواهیم رسید.
اصلا به هیچ جایی نمیرسیم. آقای روشن، آخری کلاما میگم، آقا دیگه ما زحمه دونیمشم، امیدوارم که انشاءالله این ملت اتحادشون رو حفظ کنن و وقتی میبینن تو سری یکی زده میشه فکر نکنن که اون کسی دیگه، فکرشو بکنن که فرد تو سری خودشون هم زده میشه. اگر جای ظلمی داره انجام میشه، سعی کنن جلو ظلم وایسن. اگر کسی احتیاج به کمک داره، کمکش کنن. حالا نمادی معنوی ما نباید امثالی گوهری اشتیا تنها بذاره، ما نباید امثالی نرگس محمدی ها تنها بذاره. اینا باید بدونید، اینا باید قدر بدونید، اینا باید ببخشید معذرت میخوام شعورش داشته باشیم که نرگس محمدی به خاطر حق و حقوق ما رفت زندان خواهید، به خاطر اینی که از حق ما دفاع کرد، به خاطری که از حق یه مادر بی پناه و بی کس دفاع کرد. نذاریم تنها بمونه. ما باید از محمدی نوری ذات ها حمایت کنیم، محمدی نوری ذات ها تکن ما میذاریم. وقتی از بینی ما رفتن، از بینشون بردن، اون موقع میگم ای داده این هم آدم خوبی بودا. زنده یا سعیدی فیرزانی قبل از اونی که بیمیره همه میگفتن این دونه فلانه بیساره، وقتی که مرد اون موقع گفتن ای داده سعیدی فیرزانی چیزی. نذاریم دلایی که مثل پشیمونی که بعدی سعیدی فیرزانی داشتیم دوباره بخواد در رابطه با نوری زاد ها تکرار بشه. موفق باشید،
زنده و پایدار باشید. ممنونم از شما.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.